بسم الله الرحمن الرحیم. دلم همیشه غریب است و از زمانه گرفت، به حسرت غم زهرا شبی بهانه گرفت. شبانه بغض گلوگیر من کنار بقیع شکست و دیده ز دل اشک دانه دانه گرفت. ز اشک جاری چشمم، ز چشم سار دلم، در آن سحر چمن عشق صد جوانه گرفت. ز پشت پنجره‌ها دیدگان پر اشکم سراغ مدفن پنهان بی‌نشانه گرفت. فراق فاطمه را بوتراب باور کرد، شبی که چوبه تابوت را به شانه گرفت. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها به عدد ما احاط به علمك. سلام عرض می کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت و مشتاقان معارف فاطمی. شبتون بخیر باشه. خدا رو شکر می کنیم و بسیار خوشحالیم که امشب هم خدای متعال این فرصت رو به ما داد که در کنار شما باشیم با ویژه برنامه شهیده ولایت از شبکه جهانی ولایت، و به اتفاق شما و به واسطه کلیپ‌شوپ هایی که در این برنامه مطرح میشه به اعتقادات دینی و باورهای مذهبی خودمون رو پیرایش بکنیم، البته با حضور کارشناسان محترمی که این شبها در کنار ما هستند و ما خدا رو بابت همراهی با این عزیزان شکر میکنیم. امشب افتخار میزبانی کارشناس بزرگواری رو دارم که برای دومین مرتبه است که در این ویژه برنامه در خدمتشون هستیم و طبق معمول بنده ایشون رو خدمتتون معرفی میکنم با این امید که انشاءالله امشب هم بتونیم در کنار ایشون لحظه های معنوی رو سپری بکنیم انشاءالله. امشب در خدمت استاد دانشمند حضرت آیت الله رفعتی نائینی هستیم. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه، ایام رو بهتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله، عظم الله اجورکم. منم خدمت شما تسلیت عرض میکنم این ایام سوگواری فاطمی رو. انشاءالله که هممون جزء عزاداران حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم.
انشاءالله.
همچنین بینندگان عزیز و بزرگوار برنامه شهیده ولایت، سلام علیکم. ایام سوگواری فاطمه زهرا سلام الله علیها است، ایام عزاداری است و شبکه جهانی ولایت توفیق داره 20 شب رو با ویژه برنامه شهیده ولایت در محضر شما باشه و از شهیده ولایت دفاع کنه. همونطور که در طول سال از ولایت دفاع میکنه، از شهیده ولایت فاطمه زهرا سلام الله علیها بگوید و شبهات معاندین را، ناسبی ها را، وهابی ها رو پاسخ بده. امیدواریم که امشب هم توفیق داشته باشیم. حالا به جهت این که کارشناسی که امشب باید در محضر شما می بود موفق نشد که در این برنامه حضور پیدا کنه، بنده توفیق پیدا کردم که در محضر شما باشم. خدا رو سپاسگزارم.
افتخار ماست استاد که امشب در کنار شما هستیم. امیدوارم که همطور که عرض کردم چیزهایی رو بگیم و بشنویم که البته مورد رضای خدای متعال باشه و مورد استفاده بینندگان عزیز و فهیم و اهل تحقیقمون انشاءالله قرار بگیره. خب، گفتنی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار زیاده و بهانه دور هم جمع شدن ما مرور معارف فاطمی است، البته به واسطه شبهاتی که دشمنان ما دارن متاسفانه مطرح میکنن. اگه موافق باشید قبل از اینکه ما این کلیپ شوها رو ببینیم، نکته‌ای رو از زبان شما بشنویم به عنوان فتح باب سخن و بعد از این در خدمت شما باشیم و کلیپ‌ها رو ببینیم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت و شهادت پدر بزرگوارشون نبی مکرم چند گام بزرگ رو در دفاع از ولایت و امامت برداشتند. به همین جهت اولین شهید راه ولایت و شهیده ولایت شدند. گام اول این بود که وقتی که آمدند در خانه و به زور علی علیه السلام رو برای بیعت به مسجد ببرند، خود پشت در آمد، همه خطرات رو به جان خرید که نبرند علی را به طرف مسجد برای بیعت. محسنش در این راه سقط شد و به شهادت رسید. گام دومی که برداشت گریه بود. در طول حیاتش 75 روز یا 95 روز بعد از رحلت رسول خدا مرتب روز و شب گریه می کرد که در این مدت شد از بکائین. دیگه گریه او گریه دشمن کش بود. دشمن ناراحت می شد، مخالفین ناراحت می شدند از گریه فاطمه زهرا، چون او با گریه اش می خواست به مردم بفهماند که رسول خدا رو فراموش کردید. افا این مات او قتله انقلبتم علا اعقابکم. گریهش نه به خاطر رحلت رسول خدا بلکه به خاطر انحراف مردم از طریق رسول الله بود. گام سومی که فاطمه زهرا برداشت این بود که برای اثبات ناحق بودن خلافت آمد لایحه و شکایت نسبت به غصب فدک و اون چرا که از بابت خمس خداوند به فاطمه زهرا بخشیده بود و اونها غصب کرده بودند آمد. خلیفه رو به محاکمه کشاند و اون خطبه فدکیه سند حقانیت شیعه تا به امروز باقی مونده است و شیعیان نسل به نسل وصیت می کردند به فرزندانشون خطبه فدکیه رو حفظ کنید، چون سند حقانیت شیعه است. این از گام‌های بزرگی است که در دفاع از ولایت و امامت و خلافت فاطمه زهرا سلام الله علیها برداشتند. گام چهارم، 40 شب در خانه مهاجرین و انصار می رفت و در خانه رو می زد و با افرادی که در قدیر خم بودند و شنیدند که رسول الله صلی الله علیه و آله علی علیه السلام رو به عنوان ولی و سرپرست و ولایت امر برای مردم منصوب کرده است از طرف خدا، بیان مقابله کنند، مخالفت کنند با انحرافی که در خلافت و ولایت ایجاد شد. گام پنجم، جان خودش رو در این راه گذاشت. بعد از 40 روز وقتی که در اون کوچه باریک توسط بعضی از افراد به خاطر اینکه قباله فدک رو گرفته بود متعرض او میشند و او رو میزنند، حضرت در اثر اون ضربات و ضربات پشت در به شهادت رسید و در بستر افتاد و بعد به شهادت رسید. و گام دیگری که برداشت که برای بعد از حیات او وصیت کرد، علی جان غسلنی باللیل کفنی به لیل، دفنی به لیل، شبانه منو به غسل برسان، شبانه منو کفن کن و شبانه منو به خاک بسپار. ولو طول مهد، نمیخوام اینهایی که در خانه مرا آتش زدن، محسنم را سقط کردند، منا آزار دادند، اینها در تشییع جنازه من شرکت کنن و بگن که ما دوستدار فاطمه بودیم و اذهان را منحرف کنند. مخفی موندن قبر اون حضرت، این هم سند دیگری است که فاطمه زهرا به جا گذاشتند برای حمایت از ولایت و اثبات حقانیت مذهب امامت و ولایت و مذهب شیعه علی علیه السلام. فاطمه زهرا کار خودش رو کرد، جان خودش رو هم در طبقه اخلاص گذاشت و اولین شهید ولایت و شهیده ولایت شد. امیدواریم قدردان زحمات فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم استاد، خیلی استفاده کردیم. طیب الله. بله، حضرت زهرا سلام الله علیها به واقع شهیده ولایت بود و همچنان هجمه ها بر این شخصیت آسمانی متاسفانه وجود داره و نشون دادن حقانیت مسلم حضرت زهراست که دشمنان ما با بی اخلاقی، با بی سند حرف زدن دارن به سمت حضرت میان و این نشون دهنده مظلومیت حضرت زهراست. انشاءالله که به زودی زود با فرج حضرت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه الشریف شاهد انتقامی باشیم از دشمنان اهل بیت علیهم السلام. خیلی متشکرم از شما و همینطور از شما بینندگان محترم که همچنان در کنار ما هستید. لطفاً با ما باشید. به اتفاق شما و در محضر استاد رفعتی ناینی عزیز کلیپ شوپای رو می‌بینیم، بعد از اون توضیحات استاد رو در موردش خواهیم شنید. بفرمایید.
بیعت در اسلام توسط فاطمه رضی الله عنها انجام شد به رغم کدورتی که فاطمه رضی الله عنها داشت، چون علی بیعت کرد. بیعت در خلافت، در گفتمان سیاسی مورد تعریف اهل سنت و جماعت، بدین معنا نیست که تک تک افراد بیعت بکنند. همین که علی به عنوان سرپرست خانواده‌ای که فاطمه جزء اون خانواده بود، علی بیعت کرد، یعنی که فاطمه بیعت کرد.
شبتون بخیر باشه بینندگان عزیز و ارجمند. ویژه برنامه شهیده ولایت رو میبینید و خیلی متشکرم از انتخابتون که در این شبها در کنار ما هستید. لطفاً در بحثای ما هم مشارکت بفرمایید و اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید و اگر خواستید توی بحثامون هم مشارکت بکنید، حتما از راه‌های ارتباطی که در دسترس شماست استفاده بفرمایید. خب، در محضر استاد دانشمند گرامی حضرت آیت الله رفعتی ناینی هستیم و به اتفاق شما این کلیپ شوپر رو دیدیم و آماده‌ایم که پاسخ استاد رو در موردش بشنویم. جناب استاد، دو نکته رو ایشون مطرح کردن. یکی بحث گفتمان سیاسی اهل سنت بود که بیعت رو به شکلی تعریف میکنن که اگر بزرگی از یک خانواده بیاد و بیعت بکنه، بقیه اعضای این خانواده هم بیعت کرده محسوب میشن و گفتن چون حضرت امیر بیعت کرده، حضرت زهرا سلام الله علیها بیعت کرده محسوب میشه. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
معلوم میشه که اینها در تشکیل و تنظیم شبهات دستشون به ته دیگ خورده. دیگه این شبهه جدیدی که طرح کردن و پخش کردن، انقدر بی سوادی خودشون رو نسبت به مبانی علمای اهل سنت نشون میده که واقعا تعجب میکنم که چجوری اینها فکر نکرده میان این شبهات رو مطرح میکنن و به ضررشونه.
بله.
خب اولا ایشون میگه که حضرت علی بیعت کرد و بیعت حضرت علی هم بیعت کل خانواده حضرت حساب میشه. اولا حضرت علی بیعت نکرد، تا وقتی که فاطمه زهرا زنده بود حضرت علی بیعت نکرد. میگه که حضرت علی چون بیعت کرد فاطمه زهرا پس بیعت کرده، در حالی که بیعت اگر حضرت علی بیعت کرده باشه 6 ماه بعد از رحلت رسول خدا و خلافت ابوبکر هستش. اونایی که میگن بیعت کرده میگن 6 ماه بعد بوده. اینو از منابع معتبر اهل سنت میگه.
بله.
از صحیح بخاری که این وهابی ها صحیح بخاری رو بیش از قرآن قبول دارن. بیش از قرآن قبول دارن. چرا؟ چون قرآن حدود 300 آیه در رابطه با حضرت علی و اهل بیت داره. اینا نمیتونن تحمل کنن. بله. ولی خب توی صحیح بخاری چند تا روایت فقط در رابطه با اهل بیت پیغمبر هست، لذا صحیح بخاری رو بالاتر از قرآن میدونن. من از صحیح بخاری براشون اثبات میکنم که حضرت علی علیه السلام در هنگامی که فاطمه زهرا زنده بودند بیعت نکردند.
بله.
این صحیح بخاری صفحه 1040. من سفر رو یه قدی بزرگتر بکنم. بله خب. ان عایشه، راوی این روایت عایشه است.
بله.
و چون راوی این روایت صحیح عایشه است، بخاری اومده نقل کرده. ان فاطمه علیها السلام بنت النبی صلی الله علیه و آله ارسلت الى ابی بکر تسأله میراثها من رسول الله. فاطمه سراغ ابوبکر فرستاد که میراث مرو از پدرم بدید. البته حالا اینجا تعبیر که به میراث کرده، من روایت رو دارم میخونم، صحیح بخاری رو دارم میخونم. بنابر نظر شیعه حضرت میراث رو نخواستن، چیز رو خواستن که در ادامه این روایت ملاحظه بفرمایید. مما افا الله علیه بالمدینه و فدک و ما بقی من خمس خیبر.
بله به صراحت گفته شده.
عایشه حواسش نیست، بخاری هم حواسش نیست که میراث رو تعبیر کرده. بعد میگه منظور از میراث چیه؟ این من بیانیه است. مما افا الله علیه، اون فیعی که خداوند به فاطمه داد، اون فیعی که خداوند به فاطمه داد در مدینه، فدک و ما بقیه من خمس خیبر، ایستتا رو، آنچه که در مدینه خدا، ببینید کتاب المغازی بالای صفحه رو اتاق فرمان لطف کنن پایین تر بیارن. بله، کتاب المغازی در کتاب بخاری این بخش بحث مغازی هستش که در واقع به واسطه جنگ خیبر فدک رو خدا به فاطمه داد، خمس غنائم خیبر رو خداوند داد و ما بقیه من خمس خیبر. اینا ارث نیست. مما افا الله علیه، اینو قصد کرده خلیفه اول و میگه که اینا مال پیامبر هست و به شما ارث نمیرسد. فقال ابوبکر ان رسول الله قال نا لا نورث ما ترکنا صدقه. یا حدیثی جعل کرد خلیفه اول، هیچ کسی هم این روایت رو از رسول خدا نقل نکرده جز جناب ابوبکر، که پیامبر فرموده است که ما هر چی داریم ارث نیست، صدقه است، مال مردم. خب بعد در آخر دارد که فعبا ابوبکر ان یدفع الی فاطمه منها شیئا. ابوبکر حاضر نشد چیزی از فدک، از مابقی خمس خیبر و اون چی که در مدینه خداوند داده بود به فاطمه، چیزی رو حاضر نشد به فاطمه بدهد. فوجدت فاطمه تو علا ابی بکر فی ذالک. خیلی مهمه این روایت. خدا رو شکر که آقای بخاری در صحیحش این روایت رو آورده. میفهمد فوجدت فاطمه غضبناک شد، ناراحت شد از ابوبکر. فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت. دیگه قهر کرد با ابوبکر، هرگز دیگه حاضر نشد سخن بگوید با ابوبکر تا از دنیا رفت، حتی توفیت فاطمه. و عاشت بعد النبی ستت اشهر. 6 ماه طول کشید بنابر این روایت و حضرت در این 6 ماه ناراحت بود از ابوبکر، ناراحت بود از خلافت، ناراحت بود از غصب فدک و دیگه با ابوبکر سخن نگفت.
بله.
فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا. وقتی که فاطمه از دنیا رفت، علی فاطمه را شبانه دفن کرد، مخفیانه دفن کرد. چرا؟ ولم یؤذن بها ابوبکر. اصلا خبر نداد به ابوبکر که فاطمه از دنیا رفته و داریم به خاک میسپاریم، به خاطر وصیت فاطمه.
بله.
نمیخوام اینها سیاسی کاری بکنن، ظاهر سازی بکنن، نفاق به خرج بدن، بیان تو تشییع جنازه من شرکت کنن، بگن که ما با فاطمه زهرا دختر پیغمبر مشکل نداشتیم. با صراحت عایشه میگوید و این روایت رو بخاری از عایشه نقل میکند در صحیح بخاری، ولم یؤذن بها ابوبکر. اصلا به ابوبکر اطلاع نداد، اجازه نداد ابوبکر در مراسم تدفین شرکت بکند و در مراسم تشییع شرکت بکند. و صلا علیها، خود علی نماز خوند بر او. و کان لعلی من الناس وجد حیات فاطمه فلما توفیت استنکر علی وجوه الناس. تا وقتی که فاطمه زنده بود، مردم یه توجهی به علی داشتند، یه روی خوشی به علی داشتند. فاطمه که از دنیا رفت، دیگه کسی به علی توجهی نمی کرد. دیگه میگه بعد از اینکه وضعیت اینجوری شد، بعد از وفات فاطمه، فالتمس مصالحت ابی بکر و مبایعته. اون موقع حاضر شد علی با ابوبکر دیگه سر جنگ نداشته باشه، صلح کنه و بیعت بکنه. ولم یکن یبایع تلک الاشهر. در این 6 ماه که فاطمه زنده بود، هرگز حاضر نشد بیعت بکند با ابوبکر. خب آقای وهابی، تو دیگه قرآن رو نمیخونی، کتاب صحاح علمای اهل سنت رو نمیخونی، حداقل صحیح بخاری رو که بالاتر از قرآن هست برای شما، اینو میخوندی. اگر اینو خونده بودی، تو شبکتون نمیمدید بگید علی وقتی که بیعت کرد، بیعت فاطمه هم حساب میشه. علی کجا بیعت کرد در زمان فاطمه؟ تا فاطمه بود حامی ولایت بود، مردم به علی توجه میکردن. خود بخاری داره میگه، عایشه داره میگه. اما وقتی که فاطمه را از دست داد، شهید شد، دیگه هیچ کسی به علی هم توجه نمیکرد. اگه به علی توجه میکردن، به خاطر وجود فاطمه بود. یه سلامی میکردن یا جواب سلامی میدادن. اما علی اونقدر مظلوم و غریب در مدینه شد بعد از فاطمه، به تعبیر این روایت، که مجبور شد دیگه بعد از فاطمه بیاد بیعت بکنه. این نظر
عایشه است، این نظر بخاریه، این نظر همه علمای اهل سنته. وهابی بی سواد، حداقل این بخاری رو میخوندی نمیگفتی که علی اومد بیعت کرد، بیعت علی بیعت فاطمه حساب میشه. این بنابر منابع اهل سنت. در نظر شیعه علی علیه السلام بعد از 6 ماه هم بیعت نکرد به هیچ وجه. هر چه فشار آوردن فرمود اون موقع که فاطمه زنده بود بیعت نکردم، فاطمه ما از دست دادم، حالا بیام بیعت کنم. این یکی از منابع شیعه، الفصول المختاره. این فرمایشات مرحوم شیخ مفید، شاگردش مرحوم سید مرتضی، برادر سید رضی. سید مرتضی از علمای بزرگ فقه و اصول شیعه است و استاد شیخ الطائفه، شیخ طوسی است، شاگرد شیخ مفید هست، متوفای 436. در این فصل از کتاب میگه قال الشیخ، شیخ مفید فرموده است قد اجمعت الامه على ان امیر المؤمنین علیه السلام تأخر عن بیعت ابی بکر. اجماع امت است، شیعه و سنی، که علی علیه السلام بیعتش رو به تأخیر انداخت، بیعت نکرد در ابتدا با ابوبکر. اما اهل سنت اقوالشون مختلفه. بعضی میگن بعد از 6 ماه، و ما شیعه چی میگن؟ والمحققون من الشیعه. خوب نگاه کنید این قسمت رو، میفهمد که بعضی از علمای اهل سنت من یقول و تأخر از 6 اشهر، 6 ماه بعد. اما والمحققون من اهل الامامه، علمای اهل تحقیق از علمای شیعه امامیه، یقولون لم یبایع ساعتا قط، یک لحظه هم علی بیعت نکرد با ابوبکر. خب اینم نظر شیعه. پس یا نظر شیعه رو باید بپذیری، اصلا علی علیه السلام بیعت نکرد با ابوبکر، هیچ مشروعیتی از طرف اهل بیت پیامبر برای خلافت انتخاب سقیفه یعنی خلافت ابوبکر، هیچ مشروعیتی از طرف اهل بیت پیامبر، نه از طرف علی علیه السلام، نه از طرف فاطمه زهرا سلام الله علیها، نه از طرف امام حسن، نه از طرف امام حسین، اصحاب کسا، اینهایی که آیه تطهیر درباره اونها نازل شده و عصمت اونها رو اثبات کرد، هیچ کدام از نظر شیعه اینا بیعت نکردند با ابوبکر. از نظر اهل سنت علی علیه السلام بعد از 6 ماه، بعد از 6 ماه میگن، حالا چقدر بعد از 6 ماه بوده اونم باز مشخص نکردن، بعد از 6 ماه اومده بیعت کرده، فاطمه زهرا زنده نبوده. خودشون میگن که بعد از آنی که عایشه گفت، بعد از آنی که فاطمه زهرا از دنیا رفت و قهر بود با ابوبکر و غضبناک بود نسبت به ابوبکر، بعد وقتی که علی علیه السلام دید که خب هیچ کسی توجهی به اون نداره، اومد با مجبور شد با ابوبکر بیعت بکند. این اول که اصلا بیعت یا صورت نگرفته، بله، یا اگه صورت گرفته در زمان حیات فاطمه زهرا نبوده. پس بنابراین اگر قبول هم بکنیم که بیعت علی جایگزین بیعت فاطمه و خانواده و اینا میشه، اصلا بیعتی در زمان فاطمه زهرا نبود. بنابراین فاطمه زهرا سلام الله علیها تا وقتی که زنده بود بیعت با ابوبکر نداشت، بیعت با ابوبکر نداشت.
بله.
پس مشروعیت برای خلافت ایجاد نمی شود. خلافت قاسبانه است. و ابتدای بحث از کدم چند گام بزرگ برداشت که همه بفهمند که این خلافت مشروع نیست.
جناب استاد اگر که خلاف اگر بیعتی هم بوده باشه چون زوری بوده باز هم مشروعیت ایجاد نمی کنه.
حالا بله دیگه یه باز. اون رو جواب سوم بله حالا میشه اینم گفت احسن تو که اگر زوری هم بیعت بگیرن اون مشروعیت ایجاد نمی کنه. پس فاطمه زهرا وقتی که از دنیا رفت بیعت با ابوبکر صورت نگرفته بود. این دو جواب در رابطه با این کلیپ. اما جواب دیگر این که ایشون گفت بیعت کرده علی. خب حالا میگیم بیعت کرده برفرض که جواب اول و دوم رو بذاریم کنار، فرض میگیریم که بیعت کرده باشد علی علیه السلام، اما این بیعت حضرت علی چه ربطی به بیعت حضرت زهرا سلام الله علیها داره؟ او رو بالا سر شمشیر کشیدن، دستشو بستن، بردن تو مسجد، بیعت ازش گرفتن. حالا برفرضم که قبول کنیم بیعت زوری به درد میخوره، به جناب آقای حسینی فهمدن که بیعت زوری که به درد نمیخوره، حالا میگیم به درد میخوره، بیعت گرفتن از حضرت علی. اما این که گفتی رسم اینجوری بوده، ببینید چقدر بی سواد این گوینده وهابی میگه رسم اینجوری بوده که اگر شوهر بیعت میکرد این بیعت برای زنش هم حساب میشد، برای بچه‌هاش هم حساب میشد، برای زن حساب میشد. نه قرآن خونده، نه روایات رو خونده. قرآن کریم میفرماید ای پیغمبر در سوره ممتحنه آیه 12 از زنها بیعت بگیر.
بله چون هر کس شخصیت مستقلی داره و حق انتخاب داره.
هر کسی مکلفه. نه بله. هر کسی مکلفه. تک مرد مکلفه کار خودشو انجام بده، زن مکلفه. اینا باید بیعت بکنن. یا ایها النبی آیه 12 سوره ممتحنه، یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. ببینید مؤمنات یعنی زنان مؤمن وقتی که میان یبایعنک، این یبایعنک تو تفاسیر حتی اهل سنت اینه که این فعل برای امر است، یعنی باید بیعت بکنن زنان، باید بیعت کنن، تو هم باید با اونها بیعتشون رو بپذیری. فبایعهن امر میکنه به پیامبر تو هم بیعت بگیر از اونها. قرآن میفرماید زنها باید بیعت کنن. این وهابی قرآن رو هم قبول نداره، میاد میگه که اگر مرد بیعت کرد بیعت زن حساب میشه. ملاحظه کردید این کلیپ؟
بله بله.
خب حالا قرآن رو قبول ندارن این وهابی ها، تاریخ رو هم قبول ندارن. در تاریخ داریم که پیامبر وقتی که مکه رو فتح کردن از زنان مکه هم بیعت گرفتن.
دقیقاً.
نفرمودن که حالا مردان مکه با من بیعت کردن دیگه کافیه، هر زنی که شوهرش بیعت کرده کافیه. نه، کتاب قرطبی رو ملاحظه بفرمایید، الجامع لاحکام القرآن، قرطبی متوفای 671، الجزء العشرون جلد 20 این کتاب جامع احکام القرآن صفحه 423 در رابطه با این آیه که الان تلاوت کردیم آیه 12 سوره ممتحنه.
بله.
در این رابطه میگه قوله تعالى يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك لما فتح رسول الله صلى الله عليه مكه جاء نساء اهل مكه يبايعنه. مصداق این آیه اینه که وقتی که پیامبر مکه رو فتح کرد، زنان مکه اومدن به دستور پیامبر با پیامبر بیعت کردن. فامر ان یاخذ علیهن ان لا یشرکن. متن بیعتشون، البته بیعت اینجوری نبوده که دست بدن، ها معلوم بشه پیامبر با زنا در بیعت گرفتن دست نمی دادن. بیعت لسانی بود، با زبان بیعت می کردن. مثل امروزه که مثلا میان یک تجمعی، یک تظاهراتی، یک راهپیمایی، میگن راهپیمایی بیعت، شعار میدن، با شعار بیعت میکنن و لبیک میگن. و پیامبر با زنان مکه بیعت کرد. این کتاب یکی دیگر از منابع صحیح بخاری است. من نمیدونم این وهابی ها چه کتابی رو دیگه قبول دارن. قرآن رو آوردیم،
بله.
صحیح بخاری آوردیم، جامعه احکام القرآن
قرطبی رو
هم آوردیم، بله. که حداقل بفهمن این شبکه های وهابی، این گوینده هایی که به عنوان کارشناس تو این شبکه ها میان، اینقدر نسبت به قرآن و روایات خود اهل سنت بیگانه هستند. میگن آقا رسم اینجوری بوده که مرد وقتی که بیعت میکرده، این بیعت به نام زنش هم حساب میشده. من فردا تصور میکنم که اینا آخر اینقدر نسبت به زن بی‌اعتنا هستند، بعید نیست این وهابیا 4 روز دیگه بیان یه همچین فتوایی بدن که اگر مردی حج انجام داد، حج برای زنش هم حساب میشه.
بعید نیست با این نوع تفکر.
بله. یعنی وقتی که صاف میاد میگه که بیعت مرد بیعت زنم حساب میشه، اینا بعید نیست 4 روز دیگه بیان بگن که اگر مرد به حج رفت، برای زنش هم حساب میشه.
باید به این توجه داشته باشیم که بیعت مسئولیت ایجاد میکنه.
بله. یه
آیه که شما باید پایبند باشه که شرک نورزند.
بله. اگر مطیع رسول خدا باشن، بله. این فرامین رو انجام بدن.
دقیقاً همین.
صحیح بخاری در این، ببینید دو تا باب داره صحیح بخاری، هر دو بابش در رابطه با بیعت زنان هست. باب 370 اذا جا اکل مؤمنات یبایعنک، وقتی که زنا بیان پیش پیامبر بیعت بکنن. ان ام عطیه، از ام عطیه روایت میکنه بخاری،
بله.
قالت بایعنا رسول الله صلی الله علیه و آله فقرأ علینا ان لا یشرکن بالله شیئا.
بله.
ما زنا بیعت کردیم با رسول خدا و رسول خدا این آیه رو برامون تلاوت کرد، فرمود که تو بیعت تعهد ببندید، بیعت کنید که به خدا شرک نورزید، مطیع من باشید. این صحیح بخاری.
بله.
چقدر این گوینده وهابی سوادش کمه که صحیح بخاری هم نخونده. باب دیگر، باب 49 تو همین کتاب بخاری، باب و بیعت نساء. اتاق فرمان لطف کنن نشون بده. بله. ببینید عنوان باب رو بخاری،
بله.
بیعت نساء، بیعت زنان.
شخصیت قائل شده، این نیست که حتما باید همسرانشون
اسلام شخصیت قائل، بله. شده برای زن و گفته که همونطور که مرد بیعت میکنه با پیامبر، زن هم باید بیعت کنه با پیامبر. ان عایشه، این روایت رو از عایشه نقل میکنه در این باب. اون روایت رو در اون باب 370 بخاری،
بله.
از ام عطیه بود، اینجا از عایشه است. یک روایت دیگری است. قالت کان النبی صلی الله علیه و آله یبایع النساء بالکلام. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیعت میکرد با زنا، البته نه با دست، با سخن، با کلام،
بله.
با لفظ و با لسان بیعت میکرد دیگه،
بله.
این هم از این صحیح بخاری. حتی با عمر هم زنا بیعت کردن،
بله.
اگر با عمر بیعت نکرده بودن زنا، میگفتیم خب اینا کارهای رسول خدا رو قبول ندارن، رسول خدا بیعت کرده با زنها، بابا شما که دیگه عمر رو بالاتر از پیغمبر میدونید شما وهابیا.
جناب استاد الان پادشاه فعلی عربستان هم با زنان بیعت کرد.
بله.
نکته خیلی جالبیه.
احسنت. ولی حالا این وقتی که میبینه که اگر بگن فاطمه زهرا با ابوبکر بیعت نکرده، این مشروعیت پیدا نمیکنه، چون مشروعیت خلافت خلفا به این استش که اهل بیتی که معصومن بیعت کنن. اهل بیت هم خلافت مال اوناست، ولایت مال اوناست، اگر بیعت کنن مشروعیت پیدا میکنه، وقتی که بیعت نکردن مشروعیت پیدا نمیکنه. لذا یه جوری میخواد بگه که فاطمه زهرا نه بیعت کرده و لذا خلافت ابوبکر مشروعه. تفسیر التحریر و تنویر، تعریف امام شیخ محمد طاهر ابن عاشور، الجزء الثامن و العشرون، جلد 28 صفحه 166، میگه و جلسه عمر ابن الخطاب یأخذ البیعه من النساء علی ذاک علا ذالک. عمر نشست
بله
بر خلافت و از زنها بیعت گرفت. راوی میگه که من خودم شاهد بودم و من بایعته من النساء یومئذ هند بنت عتبه زوج ابی سفیان. هند جگرخوار رو من خودم دیدم، مادر معاویه، همسر ابو سفیان، این دشمنان رسول خدا آمدن با عمر بیعت کردند. ای وهابی، تو که دنبال رو ابو سفیان هستی، ابو سفیان بیعت کرد با عمر، چرا نگفتن که نیاز نیست هند جگرخوار که جگر سید الشهدا صدر اسلام حمزه را خورد و بدن او را مسله کرد، نیاز نیست بیعت بکنه، شوهرش بیعت کرد کافیه. بیعت شوهر جایگزین بیعت همسر هست. اینم از دیگر بیعت ها.
نشد و شما متوجه شدید.
عمر هم متوجه نشد که بیعت زن نیاز نیست، بیعت شوهر کفایت میکنه. عمر بیعت گرفت از زنها.
بله
بسیار دیگه. خیلی
متشکرم. بعد از قرآن و تفسیر و احکام و تاریخ، جناب استاد رفعتی عزیز مصداقهایی رو بردن که بیعت زنان متداول بوده و این ادعایی که شد بی اساسه، و چقدر خوبه که ما فکر بکنیم و از هر کس که هر ادعایی میکنه چیزی رو نپذیریم و ازش سند بخوایم. ما که در این کلیپ اصلا ندیدیم که سندی مطرح بشه، اینم به نظرم خوب بشه حتما ده. توجه داشته باشیم. خیلی متشکرم از شما جناب استاد رفعتی عزیز. انشالله که تا اینجای بحث مورد استفاده شما بیننده های عزیزم قرار گرفته باشه. یه بخش رو میبینیم بعد از اون برمیگردیم و باز هم با افتخار در کنار شما خواهیم بود با ویژه برنامه شهیده ولایت در ایام فاطمیه. مادرم 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 ای مادر هرچه پاکی و نور، سلام ای برد جمال تو دل از حور. سلام قسمت نشده عرض ادب کنج بقی، ای بانوی آفتاب از دور سلام. السلام علیک یا بنت رسول الله. قبول باشه انشالله. خیلی خیلی متشکرم که همچنان انتخابتون ویژه برنامه شهیده ولایت از شبکه جهانی ولایت، و امیدوارم که تا اینجای بحث که در کنار شما بودیم و در محضر استاد ارجمند حضرت آیت الله رفعتی نائینی مورد استفادتون قرار گرفته باشه. لطفاً با راهی ارتباطی شبکه و ویژه برنامه شهیده ولایت تماس بگیرید و ما رو از نظرها و نکته‌های خودتون مطلع بکنید و در بحثمون مشارکت داشته باشید، مثل جناب آقای بهادری عزیز که از کرج پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای بهادری خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه. در خدمت شماییم و نکته‌های شما رو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله رحمتی.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. خواهش می‌کنم. حضرت آقا، چون من در برنامه قبل یک شنبه شب جناب آقای عبدالله یا آقای احمدی نامی از کردستان زنگ زدن، گفتن چرا حضرت علی از خودش دفاع نکرد اینها، شما پرسیدید، ایشون گفتن خب حضرت علی شیر خدا بود. من نمیدونم چرا این عزیزان اهل سنت نمیرن مطالعه کنن، تا یه چیزی میشه میگن حضرت علی شیر خدا بود، مگه چیزی میتونست؟ خب چرا اینو نمیدید؟ ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 449، علیون مع الحق و حق مع علی، رسول خدا فرموده. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 134 از قول رسول خدا آورده علیون مع القرآن و قرآن و مع علی. آقای احمدی، آقای عبدالله، حالا ما ببینید اگه تا داستان تاریخی اینه دیگه، از قرآن میخوام بگم که دیگه نگید داستان ازش ضعیفه، روایت تضعیف اینا، این دیگه قرآنه. قرآن که دارید باز کنید، چرا علی ابن ابی طالب دفاع نکرد؟ چرا به دست به شمشیر نبود؟ این آقا ابن اشعث در بعد از جنگ نهروان از امیرالمومنین سوال میکنه، میگه یا علی، شما که الان به جنگ عایشه، طلحه، زبر و معاویه برخاستی، چرا اون موقع که دست به شمشیر نبودی برای حق خلافته؟ آقا میفرماید من همین الانش هم مظلومم. بعد آقا به استناد به چند آیه قرآن میگه، جواب اونا رو میده، میگه اینه که من با اونا نجنگیدم، عین کاری است که حضرت آقا انبیا در زمان خودشون انجام دادن، این سنت الهی بوده. اولین کسی که امام به او اقتدا کرد حضرت نوح نبی بوده، در سوره قمر آیه 9 فدعا ربه و انی مقلوب و فانتصر، حضرت نوح به خداوند فرمود این قوم بر من غلبه کردن. سوال، مگه این حضرت نبی معجزه نداشت، ولایت نداشت؟ حالا بگویم چرا چون نوح نبی شمشیر نکشید و قیام نکرد؟ حضرت میگه آقا من یاور نداشتم، خدای کمکم کن. حضرت لوط در سوره هود آیه 80 قالو انی ربی بکن قوتا او آوای الا رکل شدید. حضرت لوط هم میگه من یار و یاور ندارم، ای خدا کمکم کن. حضرت ابراهیم در سوره مریم آیه 48 و احتزل کن ما تدعون من دون الله، حضرت ابراهیم به اون مشرکان میگه من از شما و بتانتان کنارگیری میکنم، نگفتن میجنگم، دست به شمشیر نبرد، نجنگید. چرا؟ چون میگه یار و یاور نداشت. حالا بگویم حضرت ابراهیم از سجیر بلا غیرت نداشته. حضرت هارون نبی وقتی که اون مشرکان حضرت جناب موسی رفتن به کوه دیر اومدن، اون سامری همه رو کرد بت‌پرست، میخواستن جناب هارون رو بکشن. یادن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلونی، ای فرزند مادرم، جناب موسی میگه این قوم مرا خار و زبون داشتن، تا اونجا که نزدیک بود برای به قتل رسانن، برای همین همه قومش من گوساله پرست. سوال، حضرت هارون شجاعت نداشت؟ با نمیتونه به گوساله پرستان به مقابله برخیزه، برای اینکه یار و یاور نداشت. حضرت موسی در جای میفرماید از سوره شعرا آیه 20 تفرر تو منکم لما خفت کن، حضرت موسی با اون عظمت از دست فرعونیان مشتکین میفرماید از دست شما فرار میکنم. چرا؟ چون میترسم. پیامبر اولوالعزم میفرماید من میترسم، از دست شما فرار میکنم. اونا که میگن مگر علی بن ابی طالب شجاع نبود، چرا ایستادگی نکرد؟ شما اول ببینید دست شما موسی رو بگیرید، ببینید چرا حضرت موسی، چرا نجنگید، چرا فرار کردید؟
درود بر شما.
امام میفرماید اما برادرم محمد زمان ایشان از ترس مشتکین فرار کرد، به خار فرار کرد. چرا؟ مگه پیغمبر نستجیده بلا قدرتمند نبود؟ میترسید؟ چرا به غار مخفی شد؟ مگه پیامبر علیه الصلاه غیرت و شجاعت نداشت؟ چرا دست شمشیر نبود؟ چون یار و یاور نداشت.
بله،
من از قرآن به شما گفتم که دیگه جای هیچ بحث نباشه. حالا
بیا بگید
حدیث بوده، ضعیف بوده. حالا جواب را از طریق قرآن بدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زنده باشید. خیلی متشکرم آقای بهادری.
جناب آقای بهادری در برنامه یک شنبه شب
بله
پشت خط اومدن و فرصت نشد
بله متاسفانه
مطالبشون رو بفرمایند. مطالبی که الان فرمودن مربوط به شب دوشنبه گذشته بود
بله
و تشکر میکنیم. خیلی از عزیزانم نتونستن، برنامه متراکم بود و بحث زیاد بود، تلفن زیاد بود، نشد ارتباط برقرار بشه.
بعدشون خیلی زحمت میکشن، تماس میگیرن و البته ما دیشب از محضرشون استفاده کردیم. خب نکته در مورد این نکته‌ای که فرمودن
حالا ایشون تکمیل کردن بحث بله.
خیلی متشکرم.
اون شب رو.
زنده باشید. متشکرم از آقای بهادری عزیز و همه شمایی که همچنان در تماس با شبکه ولایت نکته‌های خودتون رو مطرح می‌کنید. از خوزستان هموطن عزیز پشت خط ارتباطی ما هستن که خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر باشه. در خدمت شما و نکته های شما رو هم میشنویم.
از سلام و خسته نباشی دارم خدمت هر دو بزرگوار و
علیکم السلام و رحمت الله
و همه شیعیان جهان تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم. بفرمایید آقای اکبری.
سوالم از استاد عزیز این بود که درباره شکل‌گیری تصوف و تاریخچه شکل‌گیری و اینکه از چه زمانی به وجود آمدن و اینکه آیا جز مسلمانان محسوب میشن یا خیر. این سوال رو از این جهت پرسیدم تا نزدیک ایام فاطمی میرسیم یک توجیهی به حضرت زهرا میکنن و تمام افکار رو به سمت خودشون جلب میکنن. خیلی ممنون از شما. خدا
خیلی متشکرم از شما آقای اکبری عزیز و شبتون بخیر باشه. آقا مسعود از اصفهان پشت خط هستن. آقای عذر میخوام برای صحبت ایشون رو هم بشنیم بعد از اون در خدمت شما باشیم. بفرمایید. خدمت شما هستیم. شب شما بخیر.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما عوامل برنامه و
خیلی متشکرم
استاد بزرگوار. یه شبهه اخیراً مطرح شده که خیلی هم سر و صدا کرده از طرف مخالفین و اون این است که یا باید شیعه قبول بکند خلافت دومی ها یا اگر قبول نکنه علیه یعذب الله نسب ائمه ما از امام چهارم به بعد زیر سوال میره. هم من از استاد بزرگوار میخواستم این شبهه رو جواب بدم، هم حالا با ذهن قاصر خودم بگم که اولا مایی که با تو قدیر ثابت میکنیم که میگیم که حضرت فرمودن ارسطو اولا بکن من انفسکم، پیغمبر اولویت دارد از نسبت به همه و امیرالمؤمنین رو صاحب این اولویت کرده بعد خودش. خب بر فرضی که این اسارت از شهربانو بوده باشه و اینا که استاد می‌فرمان، امیرالمؤمنین اگر اجازه بدن کافیه. یعنی اصلا جای این شبهه‌ای که اینا مطرح می‌کنن باقی نمیمونه. اینا ولایت امیرالمؤمنین اول هیچ میگیرن بعد میان ولایت دومی رو ثابت
کنم.
از استاد
محترم
میخواستم
که
یه توضیح کامل در این
زمینه بدم. خیلی متشکرم آقا مسعود عزیز. شب شما بخیر باشه. متشکرم از نکته که گفتید. خب ما دوست تماس داشتیم، یکی از آقای اکبری که زحمت کشیدن از خوزستان تماس گرفتن و
اشاره داشتن به تصرف با فرمایشات جناب آقای اکبری.
بله بفهمید.
عرض کنم که مربوط به بحث نیست الان، که بحث ما الان بخواد بره تو تصوف اصلا از موضوع خارج میشیم. انشاءالله در یک شبی یکی از کارشناسان که در این رابطه پاسخ خواهند بود، پاسخ تاریخچه تصوف، تصوف هم در شیعه هست هم در اهل سنت. تصوف در شیعه متفاوت با تصوف در اهل سنت. تصوف شیعه درست نیست، ما قبول نداریم، علمای شیعه قبول ندارن. تصوف در اهل سنت، یک گروهی از اهل سنت که در شمال آفریقا خیلی هستند، من خیلی از کشورهای شمال آفریقا و حتی آفریقا که رفتم دیدم صوفیه اونجا در بین اهل سنت خیلی هستند و همشون هم از محبان اهل بیت هستن.
بله.
تاریخچه این طول میکشه بخوایم عرض بکنیم، ولی تصوف رو ما قبول نداریم. این باید در جداگانه بحث بشه. و اما
آقا مسعود از اصفهان
که در رابطه با این مسائلی که مطالبی که اخیراً یکی از ائمه جمعه و جماعات در ایران مطرح کردند، حالا یه پاسخی خود ایشون هم دادند.
بله.
درستم فرمودند. من از یک زاویه دیگری این موضوع رو دنبال میکنم و عرض میکنم. خیلی کلیپ ها رو عزیزان دیدن در رابطه با این صحبت هایی که این آقا کرده بود در رابطه با مشروعیت خلافت خلیفه دوم به خاطر ازدواج امام حسین با شهربانو. من اون حرفا رو نمیخوام عرض بکنم. من از یک زاویه دیگه‌ای به این موضوع میخوام نگاه بکنم و تبیین کنم مسئله رو. و اون اینه که این استدلالی که این آقا کرد برای مشروعیت خلافت عمر، میخواد من سوال میکنم از بینندگان عزیز و از خود این گوینده این مطلب، این میخواد مشروعیت خلافت عمر رو برای اهل سنت اثبات بکنه با این استدلال یا برای شیعه؟ فرق میکنه؟
بله بله.
این استدلال اگر بخواد روی مخاطبش شیعه باشند که اصلا روی مبانی شیعه، همونطور که آقا مسعود اشاره کردن،
بله،
اصلا قابل قبول نیست. شیعه معتقد است به اینکه خلافت، وصایت، امامت، ولایت به نسب خداست برای همه انبیا و خدا علی را به عنوان امام و جانشین رسول الله و ولی امر مسلمانان منصوب کرده. ولایت مال اوست، خلافت مال اوست. اگر هم در ظاهر حکومت ظاهری و سیاسی رو غصب کردن، اصل ولایت اونچه که جعل شده است برای علی علیه السلام است، بعد امام بعدی، امام بعدی تا 12 امام. اینو رسول خدا هم بیان فرموده. لذا وقتی که مبنای شیعه بر نسب نه بر شورا، اصلا نمی شود اینجوری استدلال کرد برای اثبات مشروعیت خلافت عمر که بگیم اگر مشروع نباشه پس ازدواج امام حسین با شهربانو چی میشه؟ چه ربطی به هم داره؟
بله.
لذا من عرض میخوام بکنم که این استدلال نه روی مبنای شیعه نه روی مبنای اهل سنت هیچ کدوم درست نیست، حتی روی مبنای اهل سنت. به همین خاطر تا کنون نواسب وهابی ها، ابن تیمیه ها که این همه شبهه علیه شیعه وارد کردن، یه همچه حرفی رو نزدن. دیدن خیلی این حرف سسته.
دقیقاً.
اینجوری استدلال نکردن برای اثبات مشروعیت خلافت خلیفه دوم. شما منهاج السنه ابن تیمیه رو ببینید که منهاج البدعه است، در واقع این همه شبهه علیه شیعه داره، یه همچین شبهه رو وارد نمیکنه، چون میدونه این خیلی سسته، این خیلی نامربوطه، چون با مبانی خود اهل سنت سازگاری نداره. من گمان نمیکنم که هدف این امام جمعه اهل سنت یکی از روستاهای گلستان استدلال برای شیعه باشه، چون میدانه شیعه با ادله قرآنی، با ادله روایی قائل به نسب الهی است. اینی جائلو کل ناس امام، اینی جائلو که خلیفتم فلر، انا جعلناک خلیفتن فلر. و بر اساس مبنای نسب اینه که یک شرایطی دارد ولی، یک شرایطی دارد خلیفه رسول الله که این شرایط مختص است در علی ابن ابی طالب و ائمه دوازدهگانه. هیچ کسی این شرایط رو نداره برای امامت. بعضی از شرایط رو هم مردم اصلا نمیتونن بفهمن که انتخاب بکنن، تو انتخابات در بیارن. مثل عصمت، شیعه مبناش اینه که امام باید معصوم باشه. آیه تطهیر عصمت ائمه رو ثابت کرده، عصمت اهل بیت پیغمبر رو ثابت کرده. همونطور که رسول الله باید معصوم باشد از خطا و از همه رجس و پلیدی ها، جانشین او هم باید مثل او معصوم باشد. لذا این گوینده این سخن میدونه روی مبانی شیعه نمیتونه با این بیان سست مشروعیت ببخشه به خلافت خلیفه دوم. من گمانم اینه، و بلکه از گمان بالاتر، که ایشان میداند مبنای شیعه اینه که امام و خلیفه باید اعلم مردم باشه.
بله.
عمر اعلم نبود، بارها گفت لولا علیان لهلک عمر، بارها قضاوت اشتباه کرد، بارها فتوای اشتباه داد. معلوم وقت نیست، ولی دو هفته پیش بعضی از اشتباهات خلیفه دوم رو که مسائل رو نمیدونست، احکام رو نمیدونست، عرض کردم، منابعش رو نشون دادم. اعلم باید باشه، افقه باید باشه، اتقا باید باشه، قوی ترین باید باشه، زاده و بستتن فی العلم و الجسم، شجاع ترین باید باشه. علاوه بر اینها عدم سوء پیشینه از قبیل بت پرستی و ظلم. لا ینال و عهدی از ظالمین، فرمود امامت به ظالم نمیرسه، این عهد الهیست، به ظالم نمیرسه.
بله.
ظالم کیه؟ مشرک ظالمه، بلکه بزرگترین ظالم هستش.
بله.
ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میفهمد شرک بزرگترین ظلمه. کسانی مشرک بودن، تو روایت آمد که حضرت به حضرت ابراهیم گفته شد که کسانی که قبلا بت پرستیدن اینا نمیتونن امام بشن، نمیتونن ولی امر بشن، نمیتونن جانشین بشن. خب اینا رو میدونه.
بله.
حتما این گوینده میدونه، لذا نمیتونه این استدلالش استدلال برای شیعه باشد. پس استدلال برای کیه؟ برای اهل سنت. پس آقای امام جمعه یکی از قریه های گلستان میخواد برای اهل سنت اثبات بکنه که خلافت خلیفه دوم مشروعه. اگر این است که این است، به نظر من این است، و به همین جهت من نظرم اینه که ایشون نمیخواسته توهین بکنه و بی حرمتی بکنه نسبت به اهل بیت. این میخواسته مشروعیت ببخشه، استدلال بکنه برای مشروعیت خلافت خلیفه دوم. این میشه مثل این ضرب المثلی که عرب داره، القریق یتشبث بكل حشیش. آدمی که داره غرق میشه، یه چوب کوچولویی هم اگه گیر بیاره، دستشو به این چوب میگیره، میگه شاید بتونم با این چوب روی آب خودمو نگه دارم. معلوم میشه جوانهای عزیز اهل سنت خیلی سوال دارن از علماشون، از روحانیونشون، از ما مستاها، از مولاناها. اینا دوچار شبه شدن، میگن شما به ما میگید پیامبر فرموده خلافت رو باید مردم انتخاب بکنن، خلیفه رو به انتخاب مردم هست، و لذا من کسی رو به عنوان خلیفه انتخاب نمی کنم، باید شورا تشکیل بشه و امرهم شورا بینهم. پس خلافت خلیفه دوم جناب عمر رو چجوری برای ما مشروع میکنید؟ من خیال میکنم آقای گرگیج با این سوالات جوانان اهل سنت مواجه شده.
بله.
میبینه جوانان اهل سنت که الان تحصیل کرده هستن، اهل فکرن، اهل تدبرن، اهل تعقلن، میگن این با اون چی که به ما میگویید در رابطه با اینکه رسول خدا امر خلافت رو به شورای مسلمین و به اجماع مسلمین محول کرده و گفته لا تجتمع امتی علی الخطا، این نمیسازه.
بله.
چجوری مشروع میشه خلافت خلیفه دوم؟ ایشون اومده یه استدلال بسیار بسیار سست، مثل اون غریقی که یتشبث و به کل حشیش، به هر خار و خاشاکی که میرسه دستشو میگیره که شاید بتونه از غرق شدن خودشو نجات بده، از غرق شدن داره خودشو نجات میده این آقا، و میخواد استدلال بکنه که خلافت خلیفه دوم مشروعه. برادران اهل سنت، چطور مشروعه؟ چون امام حسین ازدواج کرد با شهربانو. شهربانو کیه؟ شهربانو یکی از اسرایی است که از ایران اومده. پس معلوم میشه که این جنگی که خلیفه دوم با ایرانیا داشته
مورد تایید همه بوده،
مورد تایید، لذا ازدواج کردن با شهربانو. پس اهل بیت مشروعیت بخشیدند. آه، گرفتی؟ یعنی خود آقای گرگیج هم مثل اینکه اینجوری
برداشت کرده
که اگر اهل بیت تأیید نکنن خلافت خلیفه دوم را، نامشروع است. لذا اینجوری میخواد استدلال بکنه. اگر این باشه، این به نظر من قصدش توهین به اهل بیت نبوده. قصدش این بوده که جوانهای اهل سنت رو که سوال دارن، شبهه دارن، بابا این خلافت عمر مشروع نیست، نه به نسب پیامبر است، نه شورا. حالا جناب آقای حسینی، بینندگان عزیز، به خصوص عزیزان اهل سنت که برنامه رو میبینید، اونایی هم که با شورا انتخاب شدن، شورا نبود. شورایی که عثمان رو انتخاب کرد چند نفر بودن؟ 6 نفر. این 6 نفر هم کی انتخاب کرد؟ جناب عمر. گفت از بین خودتون، از بین 6 نفر یه نفر باید انتخاب بشه.
اجماع کل مردم نبوده.
اصلا شورای اهل حل و عقد نبود. به قول برادران افغانی عزیز ما که الان بسیاری از بینندگان ما این برادران عزیز افغانی هستن، میگن شورای لوی جرگه. یعنی ریش سفیدا، شورای ریش سفیدا. شورای ریش سفیدا چند هزار نفر در صدر اسلام از بین صحابه، از بین مسلمونا، این پیرمردا بودن، اینا در سقیفه جمع شدن، یا چند نفر معدود در سقیفه جمع شدن؟ اسامیشون مشخصه دیگه در کتاب‌های تاریخی و روایی در بین منابع اهل سنت، هم شورای سقیفه هم شورای 6 نفره تعدادشون محدوده، به تعداد انگشتان دست. شورای عمر 6 نفره بود. گفت یکی از این 6 نفر انتخاب بشه. یکی از اعضای شورا عثمان بود، یکی از اعضای شورا خود حضرت علی بود، یکی از اعضای شورا زبیر بود، یکی از اعضای شورا طلحه بود، یکی از اعضای شورا عبدالرحمن ابن عوف بود. اینا اعضای شورا بود. اینا هم خودشون منصوب از طرف خلیفه، نه از طرف انتخاب مردم، نه ریش سفیدان مردم، نه ریش سفیدان صحابه. بابا از هر خاندانی، از هر قبیله‌ای یه نفر توی اون شورا می اومد تا بگیم شورا انتخاب کرد.
بله.
اونایی هم که پس باش ببینید، ایشون مواجه با یه همچین شبهه و یه همچین سوالاتی از برادران اهل سنت از علماشون سوال میکنن، با شبکه ولایت تماس میگیرن.
بله.
میگیم با علماتون تماس بگیرید، سوال کنید این سوال رو. خب اینا سوال کردن، ایشون دیده نمیتونه جواب بده، چجوری مشروع بکنه خلیفه، خلافت خلیفه دوم رو؟ نه شورا انتخابش کرده، نه خدا منصوبش کرده، نه پیامبر منصوبش کرده. جناب ابوبکر اونو نصب کرد برای جانشین خودش. خب ایشون دیده که جوابهای کلیشه‌ای که 1300 ساله دارن میدن از زمان بنی امیه به این ور، این به درد نمیخوره.
بله.
بگن بابا مردم بیعت کردن، مردم اهل حل و عقد انتخاب کردن، شورا. میگن خب کو.
بله.
مخصوصا اگر بیعت اجباری باشه. پس بنابراین اینها میخوان مشروعیت خلافت خلیفه دوم رو با این حرفا درست بکنن روی مبنای خود اهل سنت. خب آیا میشه اینجوری استدلال کرد؟ خیر. چرا؟ چون رو مبنای اهل سنت هم این استدلال برای اثبات مشروعیت درست نیست. بله. چرا؟ چون جناب شهربانو که آمدن در مدینه، ایشون میفرماید که خب چون خلیفه این رو به ازدواج امام حسین در آورد، پس معلوم میشه که خلافتش بر حقه. اولا تو خود تاریخ، حتی در تواریخ اهل سنت، این که شهربانو در چه زمانی وارد مدینه شده سه قول است: یک، در زمان خلیفه دوم، دو، در زمان خلیفه سوم، سه، در زمان خلیفه چهارم امیرالمومنین. در سال 35 هجری قمری ابتدای خلافت امیرالمومنین وارد مدینه شدند.
بله.
و اصلا در زمان خلافت خلیفه دوم نبود. برفرض شهربانو در زمان خلافت خلیفه دوم آمده مدینه، برفرض بگیم که نه، تاریخ دوم و سومش رو قبول نکنیم. خب ازدواج با امام حسین علیه السلام توسط شهربانو اگر به عنوان کنیز بوده که عقد نمیخواد، ازدواج نمیخواد، اگر به عنوان کنیز نبوده که طبق منابع تاریخی نه، آزاد کردن طبق فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام که روایت از رسول خدا فرمودن که اینها باید آزاد بشن، اینا آزاد شد، برده نبوده، کنیز نبوده، عمه نبوده. خب وقتی که یک زنی است که مسلمان شده است و در مدینه داره زندگی میکنه، اسیر شده بود، حالا اومده در مدینه به عنوان یک مسلمان داره زندگی میکنه، بنا شد که هر جوانی رو خواست انتخاب بکنه باش ازدواج بکنه. با امام حسین ازدواج کرده است، شما میگید که خب چون جناب عمر عقدش رو خونده، بنابراین پس حکومت عمر مشروعه. مگه عاقد عقد ازدواج اولا عمر نبوده؟ اینو به اثبات تاریخ. بر فرضی که بگیم عمر بوده، مگر عاقد باید آدم عادل باشه، آدم خوبی باشه، باید حاکم شهر باشه، باید خلیفه باشه؟ نه. یه آدم فاسق فاجر هم میتونه عقد ازدواج رو بخونه. اصلا عقد ازدواج رو قدیم رسم بر این نبود که دیگری بخونه، خود زن ایجاب رو میخواند، عربی رو میخواند، مرد هم قبل تو رو میگفت. تمام میشد. دو کلمه است. اصل عقد نکاح اینه. حالا برفرضی هم که بگید جناب عمر عقد رو خونده باشد. این اثبات میکنه که جناب عمر عادل بوده؟ جناب عمر خلافتش مشروع بوده؟ نه. عاقد که نباید خلیفه حاکم عادل و این حرفا باشه. هر کی میخواد باشه. هر فاجر و فاسق و ظالم و قاسبی هم باشه عقد درسته. پس اگر منظورتون از عقد است، چون این زن کنیز نبوده اون موقعی که همسر امام حسین علیه السلام شده، آزاد شده بوده. و اگر بگید نه کنیز بوده، خب کنیز که اصلا عقد نمیخواد. این اولا کنیز که عقد نمیخواد. کنیز وقتی که هبه شد یا خریداری شد، این همسر این مرد میتونه بشه بدون عقد. بنابر نظر همه امت اسلام، چه شیعه چه اهل سنت. خب این آقا میخواد از اینجا استفاده بکنه، بگه که ببین این چطور شد کنیز شد؟
به خاطر جنگی،
به خاطر جنگی که در زمان خلیفه دوم اومده با ایرانی ها جنگیده و این اسیر شده و شده کنیز. خب مگر کنیزهایی که در زمان رسول خدا خرید و فروش می شدن یا باشون ازدواج می کردن، اینا کنیزهایی بودن که همشون توسط حکومت اسلامی به اسارت و به کنیزی گرفته شده بودن؟ نه. این همه کنیزایی که از آفریقا می آوردن، از جای دیگه می آوردن، اینها قدیم تا همین اواخری که بردهداری برداشته شد، می رفتن با کشتی مرد و زن جوان را از آفریقا می رو بودند، دستگیر می کردن، سوار کشتی می کردن، به عنوان برده می آوردن، می فروختن. من خودم در خیلی از کشورهای آفریقایی سواحلی رو رفتم، از نزدیک دیدم، گفتن اینجا این ساحل لنگرگاه کشتی هایی بوده که می آمدن جوانهای ما رو به بردگی می گرفتن و می بردن در کشورهای دیگه می فروختن. خب زمان سابق اینجوری بود. این برده ها در زمان پیامبر اینجوری بودن. آیا کسی که برده شده است، کنیز شده است، این لازمش اینه که توسط حکومت اسلامی و حکومت مشروع و حکومت الهی به بردگی کشیده شده باشه؟ این کجای مبنای اهل سنت با این موافقه؟ هیچ عالم اهل سنی اینو نمیگه.
نمونش ماریه‌ای که اهدای پادشاه مصر بود و پیامبر با ایشون ازدواج کرد و یا ولادت از ابراهیم با
آیا این مشروعیت
پادشاه مصر،
پادشاه مصر رو میرسونه؟ نه. همه برده هایی که در زمان پیغمبر بودن این چنینن، نه فقط ماریه. حالا ماریه رو خوب مثال زدید، چون پیامبر با او ازدواج کردن. آیا ازدواج پیامبر با ماریه مشروعیت میده به حاکم مصر؟ نه. با چه مبنایی شما میخواهید این استدلال رو مبنای اهل سنت مخالف با اینه؟ شما میخواهید با این مبنایی که خود اهل سنت قبول ندارن به جوانهای اهل سنت بقبولانید که خلافت خلیفه دوم قاسبانه نبوده، مشروع بوده؟ استدلالتون باید روی مبانی باشه.
بله.
با هیچ یک از این مبانی سازگاری نداره. خب من میترسم خیلی بحث به درازا بکشه اگر بخوام
بیش از این
در این رابطه عرایزی داشته باشم. من در واقع با این بیانی که کردم آقای گرگیج را از محکومیت به احکام سنگین دارم چیکار میکنم؟
تبرئه میکنم.
تبرئه میکنم. چون اگر واقعا قصد توهین به اهل بیت داشته باشه، من با این بیانی که کردم گفتم ما قصد توهین رو ازش نمیفهمیم، این میخواد توجیه بکنه اهل سنت رو، اقناع بکنه اهل سنت رو که بابا خلافت مشروعه، قاسبانه نیست، خلافت بر اساس مبانیه، چون مورد تأیید اهل بیت قرار گرفته. بلا اگر قصد اهانت کسی به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر داشته باشه، حکمش در بین همه مسلمین اینه که این ناسبیست و این حکم مجازات سنگینی دارد.
بله.
مرحوم امام رحمت الله علیه وقتی که در صدا و سیما در زمان حیاتشون روز زن خبرنگار صدا و سیما مصاحبه کرد با یه خانومی، گفت به نظر شما در این زمان بهترین کس برای الگوی زنان کیست؟ گفت به نظر من اوشین. اون موقع سریال سالهای دور از خانواده، دور از خانه پخش می شد. سیما هم یه شبکه و دو شبکه بیشتر نداشت دیگه، مردم مجبور بودن همین سریال های رو ببینن. اوشین قهرمان این سریال بود. این زن گفت که به نظر من الان اوشین الگوی ما زنان ایران باید باشه. مرحوم امام نامه نوشتن به رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که این خبرنگار باید عزل بشه، شلاق باید بخوره. اونی که پخش کرده همه اینا رو عزل کردن و فرمودن ببینید اگر قصد توهین به دختر پیغمبر داشتند باید اعدام بشه، محکوم به اعدام.
کسانی که این
ببینید سلمان رشدی، بله، چون وقت کمه یه لحظه اجازه بدید من این تموم بکنم.
بفهمید.
سلمان رشدی رو امام محکوم به اعدام کرد.
بله.
اصلا مسلمان نبود، ایرانی هم نبود.
بله.
تو انگلستانه، تبعی انگلستانه. میگه چون توهین کرده به پیامبر محکوم به اعدام است.
بله.
و لذا ما بر این باور هستیم، حداقل توجیهی که داریم میکنیم، البته به طور مستند جواب دادیم، به طور مستدل جواب دادیم که این استدلال بسیار بسیار سسته، نه با بمانی شیعه نه با بمانی اهل سنت اصلا سازگاری نداره، اما هدفش این بوده که به جوانهای اهل سنت که دچار شبهه هستند و تمایل بی به حق دارن پیدا میکنن، به اینا بگه که نه بابا مشروعیت داره خلافت خلفای سگانه.
بله.
مجبور اینجوری استدلال بکنه. یه استدلال سست. اگر قصد توهین میداشت که خیلی بیش از این باید برخورد میشد.
خیلی متشکرم استاد. خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتید و نکته‌ای که فرمودید. انشالله که مباحث هم مورد استفاده همه شما بینندگان عزیز قرار گرفته باشه. ثانیه های پایانی برنامه امشبمونه. جناب استاد رفعتی عزیز از حضورتون تو برنامه بسیار تشکر میکنم و بتون راضی سلامتی و صحت بیشتر میکنم. اینطوره که باز هم بتونیم از محضر شما استفاده بکنیم. به اتفاق استاد گرانقدر حضرت آیت الله رفعتی نائینی از حضور شما مرخص میشه و انشاءالله فردا شب هم منتظر همراهی گرم و صمیمانه شما خواهیم بود. التماس دعا و خداحافظ.